أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. بعد از اون که در آیه 14 دو جبهه رو با خصوصیات خاصش روشن کرد و فرمود که یک جبهه بر بیانه الهی مسیر فکری و عملی خودش رو طی می‌کنه و یک جبهه دنبال خودنمایی سو زینا له سو عمله، به عمل خودش خیلی نظر داره. در آیه 15 اومد این دوتا جبهه رو سرنوشت قیامتیشون رو روشن کرد که یکیشون به چه بهشت و جنتی میرسه و یکیشون به چه نار و آتشی. در آیه 16 خصوصیات روحی جبهه‌ای رو مطرح فرمود که زین له سوء عمله، به عمل خودش خیلی نظر دارد و به خود نماییش. در آیه 17 خصوصیات اون جریان روحی که بر بیانه پروردگارش سیر میکنه رو روشن کرد. در آیه 18 خطاب به اونهایی که از مسیر بیانه پروردگار فاصله گرفتن و به زیبایی های عمل خودشون و خودنماییشون می اندیشن، گفت که تا کی می خواید این کار رو بکنید. یه تذکر بهشون داد، گفت می خواهند قیامت بیاد و بیدار بشید. تا اینجا در واقع یک جمع‌بندی فرمود که این دو جبهه این خصوصیات رو دارن. بعدم خطاب به اون جبهه‌ای که به خودنمایی می‌اندیشند به جای اینکه به حق فکر کنند و آینده ابدیشون، گفت تا کی می‌خوان قیامت بیاد، خب چرا بیدار نمی‌شی؟ بعد این آیه فوق‌العاده‌ای که تحت عنوان آیه 19 اینجا مطرحه، ببینین از خود جای آیه میفهمین خیلی حرفا میخواد توی این آیه بزنه. الان این آیه نه دیگه خطاب به اون جبهه هست نه اون جبهه، یه مرتبه اومده است به پیامبر خدا یک قضیه بزرگی را میگه تا بتونه تمام وضع موجود رو جایگاهش را بشناسید، افق آینده مشخص بشه. معلوم است که این دوتا جبهه را که قرآن دارد مطرح میکنه عرض شد که اینا در بین مسلمانان، حالا شاهد خیلی روشنترش رو در آیه همین 20 میبینید که میگه یقول الذین آمنو، بعد اینجا یعنی یا اونجا که گفت که و من هم من یستمع الیک اول آیه 16 بحث شد که حالا بین مسلمین مشکلاتی پیش اومده است، دارد با این فضا به پیامبرش آیه 19 را متذکر میشه که پیامبر همینه دیگه، یعنی اینا یه گروهن با اون روحیه و خصوصیات، اینا هم یه گروهن که اومدن خودنمایی کنن تو جهان اسلام در بین مسلمونا، حرفا تورم گوش میدن میرن بیرون میگن این چی بود این گفت و چه دردی میخورد. بعد حالا میگه پیغمبر همه اینا درست جف ساختن، فضا را فضایی کردن که بهترین سخنهایی که سخن خداست که از زبان پیامبر در اومده اینا را زیر سوال میبرن. حالا میگه خب حالا چی؟ فعلا انه لا اله الا الله، بدون که فقط خداست که خدایی میکنه. حالا هی کار میبره این آیه، انه قضیه از این قرار است که لا اله، هیچ جریان جذاب حقیقی، اله یه معنیش همون جذاب، محبوب و معبود و واله کننده است، هیچ جریان جذاب حقیقی، هیچ قطب قابل توجه، هیچ افق قابل اعتماد نیست الا الله. لا انه فعلا، این شما برگردین به قسمت‌های قبلی آیات و انشاءالله قسمت‌های بعدی تا ببینید این آیه چقدر تعادل فکری برای ارتباط با حادثه ها به طور صحیح به آدم میده. فعلا اینجا یعنی چی؟ یعنی بدون قضیه از این قرار است، بله جریانی که اومده است میخواد خودشا مطرح کنه خیلی پروژای جذابیه، خیلی سرمایه گذاری میکنه برای اینکه ذهن را به سوی خودش بکشونه و تازه به عنوان دینداری هم این کار را میکنه به ظاهر، ولی میگه پیامبر تو چه میدونی که خدا وسط نیست و بدون، یعنی تو که میدونی که اینا با این کارشون میخوان خودشون هم اترک زین لهو سوء عمله، به عملش نگاه میکنه و آرایش دادن عملش، نه به خدا نگاه کنه و نمایاندن حضرت پروردگار، که جریان موحدین اینجوریه دیگه. میگه پیامبر باشد اینا نقشه های اونجوری دارن، قضیه از این قرار است انه لا اله الا الله، این حالا آروم آروم، قضیه از این است که الله هست که تنها قطب قابل توجه است، لا اله الا لا. خب حالا ما برمیگردیم فقط برای اینکه بقیه آیم کمک میکنه تا همین قسمت درست روشن بشه، میریم جلو. بعد میگه پس تو حالا که میدونی خداست که خدایی میکند و جریان را در قبض خودش داره و جلو میبرد و هر حرکتی رو ثابت میکنه که رسواس و بی‌معنا و بدون جذبه است، پس تو به این قسمت بپرداز. این قسمت دو نکته است به یه طور، یکی واستغفر لذنبک، خودتو رو استغفار کن از تبعاتی که در کارات پیش اومده است، عنایت بفرما. وللمؤمنین وللمؤمنات، برای مؤمنین و مؤمنات هم استغفار کن. والله یعلم و متقلبکم، خدا میدونه که حرکتها و تحرکات شما رو خدا خوب میدونه. و مسواکم، اون وقتای نشسته یا اون به اصطلاح عدم تحرک ها رو میدونه. موقعیت های ثبات و موقعیت های تحرک شما رو میدونه، که نشون میده یه خبری باید پشت این آیه باشه که آیه بعدی نشون میده. حالا اونو میذاریم برای بعد، که این وسط خب خیلی چیزا خدا میتونست بگه، چرا موضوع متقلب یعنی موقعیت تحرک و جا به جا شدن و موقعیت ثبات، اینا این وسط چی میخواسته بگه که اینا گفته اون مال آیه بعدی. اما میفرماد که پیامبر مسئله اینجوریست که خدا در صحنه است و میبره دفع میکنه جریانهای غیر الهی را، ولی معلوم است که شما یه کارایی باید بکنید. خود به نبی الله را در واقع خطاب قرار داده است، و اون این که از تبعات کارات از خدا بخواه که این تبعات این کارا را از بین ببره. هم در خود جزوه دون عنایت فرمودن فرمایش علامه طباطبایی همینجا خیلی رساست، هم از اینجا رساست، چون ممکن است اینجا شما بگون که خب این توجیه است، از مستقیم از آیه در نمیاد که علامه میفرمان که این استغفار یعنی تبعاتی که نبی الله به جهت نقد جریان کفر و شرک به اینا برخورد است. بالاخره اینا کلی عاشق این بتاشون بودن، عاشق تاریخ بت پرستیشون بودن، عاشق پدران و فرهنگی بودن که بت پرستی را شکل میداده. خب معلومه که حالا یه مرتبه میای تمام حیات تاریخی جریان کفر رو زیر سوال میبری، خیلی به اینا سنگین تموم میشه. و پیامبرم باهوشتر از اینان که متوجه نشن این یه مشکلی است برای آینده، میفرماد که از خدا بخواه این مشکلی تاریخی که در آینده جریان شرک با این که مسلمون میشه نمیتونه دلش رو از گلهی که نسبت به تو داره از بین ببره، از خدا بخواه خدایا از بین ببر. شاهد قوی تری که چرا علامه طباطبایی اینجور تفسیر میکنن، خب در اول سوره فتح که واقعا اونجا حضرت علامه خیلی خوب مسئله را روشن میکنن، که من حالا عرایض مختصری دارم. دلیل این که هم آیه را باید روش تاکید کنیم، همین که خود ما همه معتقدیم وقتی قرآن میگه که پیامبر تمام شخصیتش در قبضه حق است، هیچ خواست فردی هیچ میل شخصی نداره، خب پس معلوم است حتما باید آیه را طوری معنا کرد که به معنایی نباشد که پیامبر نعوذ بالله گناه کردن. وقتی میفرماد ما ینطق عن الهوا، خب ما این را به عنوان یه محکم میگیریم، یعنی این یه معلوم است یه آیه محکمیه، خب اینا میگیریم بعد اینا معنی میکنیم. در اول سوره فتح بلدین دیگه، آیه اومد که انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد از این که مکه فتح شد قرآن اومد که پیغمبر برای تو یک فتحی رو ایجاد کردیم که یه فتح خیلی زلال و روشنه، ابهام توش نیست. خیلی عجیبه این آیات، یعنی یه جوری نیست که بعد بشه مثلا یه جریان سیاسی بیاد بگه که نخین آقا این معلوم است که به خاطر دعوای قدرت هست. گاهی دیدین یه جریان حقه و خدا هم کمک میکنه که پیروز بشه، ولی مبین نیست برای جامعه. یعنی چه؟ یعنی نمیتونه جامعه حقانیتش نسبت به جریانهای مخالف راحت روشه بتونه تحلیل کنه. این فتحن مبیناش مهمه، یعنی پیامبر بکشن خودشونا، بخوان تحلیل روش بذارن که از زلالی فتح الهی این مسئله را درارن نمیتونن. یه مجدهی بزرگی. اما بحث رو دو آیه بعدیشه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. برای این که خدا، حالا ما ظاهره چه در این معنی میکنیم، برای این که خدا گناهای گذشته و آینده تو را از بین ببره. ای ثبتش چیه؟ اگه زن با گناه معنا کنید، اینجا میگه مکه را فتح برات کردیم، فتح خیلی روشنی هم کردیم، برای این که گناهای گذشته و آینده تو را از بین ببریم. به قول علامه میگه رب داره به هم، آخه مکه را فتح کنند بعد چه رفت داره به اینکه گناه ها را از بین ببرن؟ در ثانی گناه های گذشته را وقتی آیندهش چیه؟ ایشون میگن خب این چه نوع برداشتیه؟ همطور که عرض کردم اون جلسه، ذنب یعنی همون تبعاتی که به گذشته، دوم حیوان هم که میگن ذنب، برای اینکه پشتش است، یعنی در واقع خودش میره دومش بعدش میاد، تبعاتشه. مثلا شما نشستین توی جلسه یه بحثی کردید، به یه دیگ برخورد، بلند شدید رفتید، اینا میگن ذنب، یعنی اون آثاری که موند از شما. خب حالا علامه طباطبایی میگن آقا در فتح مکه پیامبر یه دلواپسی داشتن که خب اینا به این راحتی، اینا خیلی با تشون دوست دارن و ما بالاخره یه سری اینا رو باباهاشون رو کشته، داداشاشون رو کشته، نمیدونم داییاشون رو کشته، اینا اینقدر مؤمن نیستن که دلشون از ما چرکی نباشه. حالا اینا مؤمن شدن، ولی این آثاری که به بوتا توهین شده، به بوتاشون با اون سابقه حیات تاریخیشون نسبت به بوتا، به پدر و دایی یا اینارشون هم که کشته، خب این آیه مژده است. میگه آقا ما در این فتح مکه به تو یه مژده میدیم، فتح مبین است، اینقدر مسئله روشن و زلال جلو میره در آینده تاریخ که آثاری که تبعات عمل تو که به بوتاشون توهین کرده که باید میکردی، به هم پدر و نمیدونم پدر و برادر ایناشونه که کشتی، باید میکشتی. میگه کاری کردیم که دیگه تو دل واپس نباشی، که ما پاک قفران، یعنی پاک کردن دیگه، قلب اینها دیگه اونچنان نیست که اونچه گذشته انجام دادی، تبعاتی که اینا ناراحتن از دست تو و بعدن هم انجام میدی، شما ول نمی کنی، شما دائم به این بوتا توهین میکنی، دائم افتخار میکنی که دایی اینا کشتی یا پدر اینا کشتی. میگه کاری میکنیم پیغمبر که این آثار حرکت شما از بین بره. خب پس هم مشخص شد که نبی الله معصومن، هم معلوم شد که خوب کاری کردن که این کارو کردن، همون دلواپسیشون رو یه مژده بزرگی بود. حالا اینجا تو این آیه میگه که از خدا بخوا که خدایا این تبعاتی که این قلب کینمنده، این جریانهایی که تند روی میکنن، اینها یه جوری حذف بشه. حالا یخته حوصله کنید هنوز. خب برگردین دوباره از آیه 14 نگاه کنید. بالاخره دو تا جریان هست، یه جریان عملش را میخواد به نمایش بگذاره، یه جریان خودش را نف میکنه حق را میخواد به نمایش بگذاره. این دوتا جریان همینطور میان جلو. اینقدر اون جریان منفی دیر بیدار بشوه که در آیه 18 میگه کی میخواین بیدار بشین؟ میخواین قیامت بیاد و بیدار بشین؟ معلومه ول نمیکنن. بعد میگه خیلی خوب ول نکنن. ول که نمیکنن مگه تبلیغات نمیکنن؟ مگه جو نمیسازن؟ مگه یک فتنه ای را نمیدازن ذهن را میرزه به هم؟ میگه پیغمبر دو تا نکته. اولا دل واپس نباش انه لا اله الا الله. اینا نمیتونن با این بساطی که پهن میکنن ذهن را جذب کنن. سر و جذب میشه با یه مناظره کلی معلوم میشه دروغ بوده است. چهار روز تبلیغات میشه. چرا؟ چراش خیلی مهم. برای اینکه اون که دلها را به سوی خودش حقیقتا جذب میکنه الله. چند روز اینا میتونن این کار بکنن؟ این یه دارم از دو تا بود دارد این آیه با دارم دائم رو قسمت بود اولش عرضم و تأکید دارم. میفرماد که نه، این جذبه های دروغی پایدار نمیمونه. تو چه کار بکن؟ ممکن است تو این جریان ها خب شما موزه گیری کردی. حالا که موزه گیری کردی یه دی فکر کردن که شما یه طرف موزه گیری کرده. از خدا بخوا، خدایا از ذهن اینا بیرون کن. تو که میدونی من یه طرف موزه گیری نکردم. این بنده خدا و نمیدونم. میگن تو نماز جمعه که مقام معظم رهبری خوندن نه دو طرف رو نقد نکردن، یعنی طرف بازنده انتخابات و طرف پیروز انتخابات ها انصاف به خط ندن. خیلی حرف عجیبیه. مگه بناست که یکی به من و شما هم گاهی میگم آقا یه طرف قضاوت نکنین؟ یعنی اینجا یه طرف قضاوت نکردن موضع حقا باید روشن کرد، هرچند بعضیا بعدشون میاد. خواهش میکنم حواستون باشه که آقا یه طرف قضاوت کردن به این معناست که دو طرف بهره های از حق دارن. خب شما خدایی نکرده یه طرف و بهره های حقش رو نبینی، اما یه طرف تماما باطله. وقتی حالا اینجا یه طرف قضاوت کردن نیست، درست قضاوت کردن نیست که طرف حق رو بگیری. اینجاست که اون روحیه خطرناک نمیدونم سکوت نخبگان و اینا ضربه میزنه. حالا آیه بعدی خیلی بهتر کمک میکنه. حالا شما عرایز منو همتون نگه دارین، اگه تایید شد در آیه بعدی بپذیرین. ولی اینجا معلومه پیامبر که گناه نمی کنن که، ولی همون پیامبری که گناه نمی کنن خدا بهشون میگه آقا طوری صحبت میکنی که یه عده‌ای فریب میخورن. میگن که آقا تون، حالا مثال که میزنن بلا تشبیه، به اعتبار اینکه حرف حق میزنن. اگه نه پیامبر کجا با همه علما خودشون خاک پای پیامبرم حساب نمی کنم، ولی از نظر موضع حق و باطل. خب حالا اگر یه موضع حقی گرفته شد که جریان‌هایی که در موضع حق نیستن انتظار داشتن که اون طرفی که باطل عمل کرده است هم اونا به اصطلاح تایید بشه، خب این که خلافه. حالا که خلافه چه کار کنی؟ میگه پیغمبر از خدا بخوام، مؤمنین از خدا بخوان که آقا اینا هم ذهنشون درست بشه، تبعات صحبت جناب عالی که منجر میشه که اینا بد قضاوت کنن و تا آخر نیان بچسبن به دین و اسلام و در آتش کفر و شرک و انحراف و فتنه بمونن، از خدا بخوام اینا هم نجات پیدا کنن. یعنی شما و ما قصه نمیخوریم که یه دهی در دل فتنه مظلوموار تا آخر بچهش نمیدونم نوش همه اینا گرفتار یک اطلاعات دروغی بشن و هیچ وقت به چشمه زلال انقلاب اسلامی و ولایت بر نگردن. خب معلومه آدم قصه میخوره. میفرماد چه؟ از خدا بخوا خدایا این تبعات این سخن را که من باید می گفتم، هرچند که آثاری برای ذهن اینا داشته، خدا از ذهن اینا درار. اما مؤمنین جدا کرده است، میگه که برای مؤمنین و مؤمنات هم استغفار کن، به این معنا که ممکنه خوب اشتباه کرده باشم. اشتباه مؤمنین با جریانی که اومده است میخواد نفی اسلام بکنه، که حالا تو آیه بعدی روشن تر میشه که در دل اسلام ضد اسلام داره عمل میکنه، میگه اینا رو به دست هم فرق بذاری، خدایا کمک این بچه مسلمونا بکن که خطاهای جزئی که کردن خدا ببخششون. من ده بارم اگه این نوع روایات رو بخونم از نظر خودم تکرار نیست که چرا اینقدر اصرار میکنه در آیات، در روایات ما، که مؤمنینی که ولایت دارند و جهت ولایت دارند گناهاشون بخشیده میشه به جهت اون جهتی که به سوی معصوم دارن، و مؤمنینی که ولایت ندارن اگر الف الف عبادت کنن بین صفا و مروه از سر تو آتشن. خب اینا حتما باید بفهمید، این خیلی حرف بزرگ تاریخیه. یعنی وقتی کسی جهت ندارد ولی دینداری بکنه میشه ابو موسی اشعری. دیدین ضربه ای که ابو موسی اشعری زد بیشتر بود یا ضربه ای که ابن ملجم زد؟ ضربه ای ابن ملجم ها برنامه ابو موسی اشعری ریخ. یعنی رینگی که ابو موسی اشعری ایجاد کرد، میدونین که خوارج احمق حالا فشار آورد در ابو موسی اشعری بیاد بشه حکم از طرف امیرالمومنین، بعد یه حکم احمقانه داد، بعد پریدن به جون امیرالمومنین که چرا تو پذیرفتی؟ گفت خود تو خودتون گفتین، گفت نباید تو نمپذیرفتی. جریان قتل امیرالمومنین سر این به وجود اومد. حالا یه ابو موسی اشعری داریم که یه خر مقدس احمق که هیچ وقت، عجیبه، هیچ وقت ولایت امیرالمومنین را نپذیرفت. حالا اینا داشته باشین. بعد خب حالا یه جوون متدین مسلمون هم هست، اومده از عاشق امیرالمومنین، داره با معاویه میجنگه، حالا یه اشتباهی هم کرد. این اشتباه تو خط کلی شخصیت ایشون که راست اشتباه ابو موسی اشعری نیست که ما اینا را هم تو قاطی کنی. خب تو این قسمت میفرماد پیغمبر آره میشه مؤمنین و مؤمنات یه اشتباهی کرده باشن، خب تا از خدا بخوا که آثار این اشتباهات رفع بشه هم در قلبش و هم در جامعه. بالاخره همین است، یادم است خب همین تو همین اختشاشات اصفهان یه خواهری فرمودن که برادر من رفته بود تو یکی از این پاساژا چیز بخره، خب این بنده بعد این نیرو انتظار اومده گفت سریع بری، ایشون گفت خب من که کاری نکردم که حالا برم من وامیسم اونجا. اونا بعد اختیار دادن که آقا همه سریعا اینجا رو خالی کنن، خب چون میدونن جریان اومده میخواد اینجا رو بریزه به هم آتیش بزنه. بعد هر کی مونده بود که درو کرده بودن، بعد داداش اینم دستش شکسته، میگه آخه درست است این مظلوم دستش شکسته؟ گفتم حواست کجاست، هیچ عیبی به نیروی انتظامی از این جهت نیست، اون وظیفش است که الانه که محیط فتنه است تخلیه کنه. حالا طبیعی است که ممکنه دست دادش تو هم بشکنه. عرض کردم تو حکم اسلام داریم که اگر شبیخون زدن به مسلمونا، بچه مسلمونا رو گرفتن شب بردن فردا صبح روبروی جبهه واسوندن جبهه خودشون که ما اگه تیر بزنیم به کی بخوره؟ به بچه مسلمون. پیامبر فرمودن بزنید بچه مسلمونا رو، میرن بهش که جنگ به نفع اونا تموم نشه. خب طور نمیشه، میگه جناب عالی بنده حالا چند سال دیگه بمونیم چی میشه دیگه، یه جبهه یه تمیزی پیش بیاد که الان ما آنی بریم بهش کجاش بده؟ یعنی پیغمبر میفهمه خب آقا این بنده خدا که اینجا این دیشب اومدن شبیخون زدن گرفتندش، حالا کی حاضر است که بماند به قیمت شکست اسلام؟ این که میفرماد خب معلوم است که حالا بله میشه یه بچه مسلمونی یه اشتباهی میگه پیغمبر براشون استغفار کن،
یه آثار منفیه. بله این بچه یه حزب الله یه نیرو انتظامی اومده زده دیگه نباید که نازه کسی را بکشه، باید دفع فتنه کرد. خب حالا این بنده خدا هم زده دستش کسی، حالا اومده ما گناه هم کرده است، خیلی خب توبه کن.
حالا بعد نیست هی خاطره خدمت آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، هنوز خلاصه این مقدسیه بعضی بچه ها نمیذاشت قبل از انقلاب، دارم میگم که بانک ها را بشکن کنه، خب حق و ناسس و بیت المال است این حرف ها اینا. رفتن بچه ها خدمت آیت الله، ما همون گوشه نشسته بودیم مشکینی، سوال کردن که آقا چی کار کنیم؟ آقا گفتن که نه طور نیست چاره این سالا بزن. بعد گفتن حالا بشکن گناش پا من.
یعنی حالا که نمی فهمید شما مقدس بازی در برده، حالا گناش پا من. یعنی آخه وقتی که یه نظام کفر داره تماما کفرست، تو حالا نجزه اینگه آقا حق و ناز زول یه بیچاره یا اینجا حساب با کردست، بعد این میریزه به هم. خب معلومه بعد فردا میاد میگه آقا من مثلا 50,000 تومان دارم، اینجا میگن آقا سوخته است. میشه دم، اما ما معطل چیم؟ معطل اینیم که داره یه ملتی نابود میشه، مال قصه اینه بخوریم که آقا یخ به دفترچه اینه بعد بهش نمیدن پولشا. اینجوری که نمیشه، اینجور نیست اسلام. یعنی این بله این آیه وقت دونه میگیرم برای اینکه ببینیم میگه و بله برای بچه مسلمان ها فرض میگیریم اشتباه کرده باشن، میشه. خب راستی خودش اشتباه کرده است. تو میای این رو میخوای روبروی کل قضیه مقایسه کنی. من هنوز رو قسمت انه لا اله الا الله عرضم تمام نیست. میگه پیغمبر حق الله همواره در تاریخ جلو میاد و هر جریان شرکی را نابود میکنه، دلواپس نباش. یعنی توحید دینی، توحید هر جریان شرکی را مقابله میکنه. قصه نخور، بدون انه لا اله الا الله، بدون که حالا یکی خودش زیر لاک اسلام و دینداری قایم کردست ولی جهت الهی نداره، توحید اینا له میکنه. شاید دوستان یادشون باشه 7-8 سال پیش بود بنده همینجا عرض کردم، گفتم انقلاب اسلامی با نور توحیدش اونچنان داره تاریخ را در می نورده و جلو میره که بسیاری اونهایی که الان خودشون رو داخل انقلاب میدونن، انقلاب با اینا برخورد میکنه میندازدشون بیرون. چرا؟ برای این اینا روح توحیدی ندارن. چون روح توحیدی ندارن، به خصوص اونایی که اصالت به غرب میدن کنار انقلابم که بخوام باشن، انقلاب اینا رو نگر نمیداره. انقلاب میره جلو، غرب زدگی یه نوع شرک است و ضد دینی است، اینا رو حذف میکنه، بعدم حذف میکنه. یعنی مطمئن باشین ما ریزش بازم داریم، ولی همینطور که حضرت آقا فرمودن واقعا رویش، آقا فرمودن دو برابر. من فکر کردم برای این گفتن دو برابر که یه وقت آتو دست دشمن ندن، من که فکر میکنم بیشتر از دو برابر. حالا اونا باید خیلی دقیق و منطقی سخن بگن، ما یه خوردم حالا احساسی حرف میزنیم. خب میخواید همین قبس باشه، اما مطلب رو ول نکنید که میفرماد که پیغمبر بدون که توحید وسط است. توحید وسط است یعنی چی؟ یعنی یک جریانی است که هر چه غیر توحیدی است رو نفی میکنه، شکل نفی کردنش فرق میکنه. پس در واقع این آیه یه مژده بزرگم به پیغمبر هست که پیغمبر توحید آوردی و این جریانها که مدعی دینداری اند ولی صفای دینداری ندارن نفی میشن. آیه بعدی خوب کمک میکنه، به اصطلاح تفصیل آیه قبلی است. میگه و یقول الذین آمنوا، اونایی که مؤمنن یعنی بچه مسلمونه دیگه، لولا نزلت سورتون، میگن چرا خدا یه سوره نمیاره؟ آخه خیلی خماری یه سوره بیاره، بالاخره میخوایم چه کار کنیم؟ جو بالاخره باید چطور بشه؟ اینا دارن جو سازی میکنن. چرا یه سوره ای نمیاره به تفسیر علامه طباطبایی؟ چرا یه سوره ای نمیاره که ما یه خود خودمون رو بیشتر تزکیه کنیم، متعالی تر بشیم؟ چرا خدا یه سوره ای نمیاره که خلاص دینداریمون رو دوبله کنیم؟ چرا خدا یه سوره ای نمیاره که اوج معرفت و معنویت رو برامون خلاصه متذکر بشه؟ خیلی گوش بدید، میگه فعضا انزلت سورتون محکمتون محکمتون و ذکر فی حلق تال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الآت فاولا لهم. میگه حالا وقتی که یه سوره میاره که حماسه به آفرین جنگاوری دینداران بهشون پیشنهاد کند، سلوک خون رو یادشون بده، معاشقه با حق رو یادشون بده، همین مسلمونای مریض از کجاش در آوردیم؟ مسلمونا تو اول آیه میگه که چی؟ یقول الذین آمنو، میگه رأیت الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که تو بین این مسلمونا قلبشون مریضه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، همیشه اینا اینجور معنی میکنن، میگن مسلمانان ضعیف الایمان. خیلی هم عالی معنی میکنن، شواهد بسیار زیبایی هم میارن برای این تفسیرشون. از خود همین آیه هم به خوبی در میاد که بحث مسلموناست. مسلمونا بعد داخل مسلمونا، حالا وقتی که آیه جنگ و جبهه و مبارزه میاد، میبینی پیغمبر یه عده اونایی که از مسلمانان ضعیف الایمانن، حالا که آیه محکم صادر سوره محکم اومده، خیلی محکم که دیگه نمیشه هم توجیه کرد که ها این منظور این است که اینجا بریم مثلا مجاهده با نفس بکنیم و بریم تو مسجد بشینیم و اینا. میگه نه، یه آیه محکم اینجا یعنی کاملا روشن دیگه، بدون اینکه خلاصه زیرش بلغزد. بعد بحث جنگ و مبارزه رو کرده، یه دهی که مری قلبشون ضعیفه، اون دینداری واقعی رو ندارن. آقا ینظرون الیک، همطور راست راست به تو نگاه میکنن، مثل یه محتضری که دارد مرگا نگاه میکنه، دارد از پادر میادا. نظر المقشی علی، میدونی که یعنی محتضری که همطور شوکه شده، راست راست خیره دارد به اطراف نگاه میکنه که چکار کنه با این مرگ، چکار کنه. آخر آیه هم نگاه کن، میگه چشمشون کور شه، فاولا لهم، حقشه. والا همین معناشا، یعنی حقشونه. آخه اینا ادعای خرمقدسی در میارن. آقا لیبرال، آخه جنگ چیه؟ اصلا میخواییم مبارزه رو بذاریم کنار، همه صلح اینا. میگه تو از وقت دارم میگفتیم میخواییم سلوک کنیم، سلوک خون. عرض کردم به دوستان، ما اگر حالا این تو پرانتز است، در این که حالا پرانتز هم میشه نباشه، تو متن باشه، ما اگر خواستیم جای این عرفانهای منفی را بگیریم، با خانقاه نمیشد، با حماسه مقابله با آمریکا میشد. آخه اسلام بی حماسه اسلام بی عرفان است. مردم عرفان میخوان، مردم عشق میخوان، اسلام سجدش باید معراج باشه. معراج اسلام همون فرمایش پیامبر جهاد است. اینه که به نظرم تفسیر علامه خیلی تفسیر دقیقی است که اون قسمت اولا که میگه، میگن لولا نزلت سورتون، میگن چرا سوره ای برا ما نمیاد. علامه معنی میکنن یعنی چرا یه سوره ای نمیاد که در جهت تعالی خود بتونیم استفاده کنیم. یعنی برداشت علامه این است که خلاصه اینا عرفانشون گل کرده، میگن آقا چرا یه سوره ای نمیاد که ما خیلی عارف بشیم. میگه میخواین عارف باشیم؟ سوره چی آورد؟ قتال. میگه بفرمان. اگه میخواین معراج برین، معراج با جنگ میشه رفت. برای همینم نبی الله میفرماند که معراج و صعود مومن جهاد است. ما با جهاد میتونیم جواب دلهایی که عاشق عرفان حقیقه هستن بده. این حالا تو پرانتز برمیگن ببن. میگه پس معلومه که پیغمبر این هست که حالا یه عده‌ای در دل جامعه هستن که اینها، حالا ببخشید من اینجوری بگم، میگه پیغمبر مسلمان ها، اینجا کلی میگه یقول الذین آمنوا، استثناء نکرده، موزیه دی مسلمان ها اومدن میگن چی؟ چرا یه آیه نمیاد؟ بعد که آیه میاد تو همین مسلمان ها یه دی میاد میگن که چی؟ چرا اینجوری اومد؟ همچی وقتی آیه جهاد براشون میاد میترسن که مثل یه کسی که با مرگش روبرو میشه همچی خیره میشن، شوکه میشن دیگه، خلاصه چی بهشون میگن، چی ما یخ میزنن یه همچیزی. میگه خب حقشون است، اینا اینقدر ترسون که آیه راجع به جنگ میاد میترسن، خب حقشونه. در صورتی که آیه‌ای که راجع به جنگ میاد یعنی هدیه خدا برای اینکه ورقی بر تاریخ نور اضافه بشه. شما میدونید که وقتی آدم، حالا بعدم خود قرآن میگه، مثلا شما در آیه 24 ببینید، میگه افلا یتدبرون القرآن، اینا قرآن فکر نکردن؟ اگه قرآن فکر میکردن میدیدن آیه‌ای که برای جنگ بیاد در واقع داره جبهه را از بن‌بست در میاره. حالا شما تا کی میخواییم بشینین پنج به اضافه یک بشینن بگن یه روز اینجوری ناز، یه روز نمیدونم روسیه ناز کنه، یه شوروی، حالا اسمش بره، یه روز چین برای ما کرشمه بیاد، یه روز نمیدونم آلمان کرشمه بیاد، تا کی باید اینجوری؟ ما با روحیه حماسی میتونیم از این بن‌بست ها در بیاییم که وقت ما متاسفانه فکر مرتبه بحث بشه که آقا ما باید عدم تشنج، من هی میرم جلو، خود آیه بهتر از من میره جلو، پس بذاریم آیه بعدی را بخونیم، ما بعد آیه بعدی را که بخونیم میخواییم برگردیم، بعد خود آیه میگیره دمون، اگه نه انصافاً جای برگشت داره. من هنوز رو آیه 12 نظرم از خیلی نکات ظریفه هست. میگه آخه آیه 21 طاعتون و قولون معروف، میگه این آیه که راجع به جنگ اومده است دو تا خصوصیت داره. اولا طاعتی است، فرمان الهی است که باید مؤمنا طاعت میکنن، یعنی جا خوردی مثل مرده ها میخوای، انگار میخوای بمیری. و قولون معروف یعنی یک سخن منطقی است، این آیه، این سوره ای که اومده است راجع به جنگ و جبهه میخواد شما را از بن‌بست این فضا دراره، این یک هر معروف یعنی اندیشه‌ای که عرف عقلا میپذیرن. اصلا این که میگن امر به معروف بکنین، یعنی معروف چیزی است که هر فطرت سالمی میپذیره. میفرماد که این آیاتی که راجع به جنگ داره میاد برای اینه که منطقی ترین سخن است. اون وقت ما مثلا گاهی میخوام یه اسلام بی حماسه داشته باشیم، حمله به آمریکا نکنیم، حمله به چی؟ آقا عدم تشنج، عدم تشنج بارها قرآن فرموده، گفته کفر را باید بترسونین تا جا خودشون بنشینن. حضرت امام بارها میفرمودن که اگه اینا را بهشون خلاصه طلبکار نباشین طلبکار میشن به شکلهای مختلف. میفرماد طاعتون و قولون معروف، فاذا عزم الامر، وقتی که دیگه کار جدی شد، یعنی دیگه شرایط کاملا فراهم شد برای جنگ، فلا صدق الله لکان خیرا لهم، اگر اینها خدا را با ایمانشون تصدیق میکردن به نفعشون بود، یعنی میگفتن آره خوب کاری کرد خدا، بهتر از این که خدا آیه آورده است و سوره آورده است نمیشد. میفرمودن اینا به نفعشون بود، ولی اینا این کارو نکردن. آیه بعدی فهل اسیتو ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، اصلا انتظار میرفت هل اسیتم که حالا وقتی که جبهه کفر اینقدر شاخشونه کشیده است، میخوایم شرایط مقابله باشو فراهم کنیم، چی میگن زمینه درگیری با کفر را فراهم کردیم، این تبلای تو آقا، این آقایون که تا دیرو میگفتن آقا چرا آیه نیومده است، میخوایم آقا ما ضد آمریکا هستیم، ضد کفریم، آیا اصلا انتظار میرفت که پش کنن و ان تفسدو و با ترک جهادو که عقب کشیدن و نمیدونم نه غزه گفتن و نه لبنان پشت جبهه اسلام رو خالی کنن، دیگه از این فساد بالاتر ممکنه؟ و این عجیبه، و توقت و ارهامکم، شما یخته فکرم نه اینه چی داریم خواهیم ربطش بدیم، و رحمه ها رو از هم جدا کنن، سل رحم رو از بین ببرن. من این جور برداشت کردم، شما بعد روش فکر کنیم، من یا یه تفسیرش انتظار میرفت که قطع رحم نکنن مثلا، آیا راضیش بن، آیا انتظار میرفت که راضی بشوند که شرایطی فراهم بشه که به خواهر و مادرشون تجاوز بشه؟ یعنی اینا جبهه را که ترک کردن، دشمنا که طمع دار کردن، اومدن جا پاشونا با چکمه هاشونا توی کشور وا کردن، که دیگه در واقع اینا به خواهر و مادر اینا تجاوز کردن، در واقع قطع رحم کردن، اینا با روحیه سلحشوره میتونستن دشمنه بشکنن و پشتیبانی کنن از خانواده و ناموسشون. حالا باز برگردید، چون حالا آیه بعدی که خلاصه خیلی خدا از دست اینا عصبانی، میگه اولئک الذین لعنهم الله، اینا اونایی هن که خدا لعنتشون کرده است. ببینین بحث جبهه داخلی است، اگه تمام حرفایی که بحث شده بخوایم احتمال بدیم که ممکنه از یه طرف دیگه داشته باشید، آیه 22 را چی کار کنیم که میگه آیا انتظار میرفت که اینا پشت کنند؟ یعنی پس معلومه است یه تیپی بودن، مذهبی بودن، طرفدار به اصطلاح اسلام بودن، اصلا آدم فکرش نمی کرده اینا پشت کنند به جبهه مقابله با دشمن، ولی میگه چطور شد که اینا پشت کردن؟ این که برگردیم به آیه 19، حالا دوباره شما میدونین که پس حالا راحت تر میشه صحبت کرد، فضایی رو جبهه زین له سوء عمله، خودش جبهه‌ای که خودش مطرح بود در دل نظام اسلامی، خودش را مطرح میکرد به جا حق را، فضایی را درست کردن که معلوم است پیامبر خیلی ناراحت شدند. بنابراین دنی طوری ناراحت شدند که معلوم است حس کردن زحمتاشون داره از بین میره. اینجاست که آیه اومد که پیغمبر نترس، گز گز الله اراده توحیدی و شکستن شرک همواره تاریخ را مینورده، دلواپس نباش. معلومه که 30 سال زحمت، یقینا اگه کسی این آیه را بلد نباشه و بفهمه چه ضربه ای ما تو این 7-8 ماه خوردیم، دق میکنه، دق نکنه عقل نداره. یا باید این آیه را بلد باشه، یا باید دق کنه، یا هم که باید عقل نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه خیلی یعنی ما انصافا زحمت هایی که از اول انقلاب، بعدش جنگ، شهدا، بعدش مدیریت های رهبری و کش ثابت کنن با میشد با حاکمیت اسلامی یک کشور اداره کرد، در اوج پیشرفت ها، در اوج آرامش و امنیت، بعد و بهترین راه آقا برای سقوط رقیبای نظام اسلامی اثبات مدیریت صحیح مردم سالاری دینی بود، که از این طریق ما چیزی نمیگذشت، شاید من حتی خودم تحلیلم بود تا 10 سال دیگه تمام منطقه خاورمیانه میریخت به هم. خداشون الان حالا میگه اون برای قضیه اشکال هنو هست، ولی انقلاب اسلامی موتور تغییر خاورمیانه بود و ضربه ما خوردیم. خودشون میگن که 5% مردم مصرم راضی نیستن به حاکمیت حسنی مبارک. خیلی خوب، ولی جایگزین چی؟ جایگزین این بود که انقلاب اسلامی کاری کرده بود که همه چشم‌ها به کجا بود؟ به انقلاب اسلامی. اینا کاری کردند که دشمن تونست راحت بهره برداری کنه که از سعودی دیکتاتور تا بقیه بگن بفرمان. این ایرانم که میخواست مردم سالاری دینی داشته باشه، دیدین که اصلا خودش پوچیده است و فردا تهران رو میگیرند و پر از ازدحام است و مردمش رو میکشند و سیل را افتاده است از خون تو خیابون. اینا خیلی آدم رو اذیت میکنه. ضربه ای که خورده شد فوق‌العاده سنگین بود، اما به شرط که این آیه نبود. این آیه میگه پیغمبر دل واپس نباش، فعلم انه لا اله الا الله. اینا خیلی نقشه خوبی کشیدن، اما تاریخ رو نور توحید در می نوردد و جلو میره و تمام این نقشه ها که حالا میخواستن انقلاب اسلامی را در دیواره های کشور متوقف کنن، اینطور نمیشد. توحید میدین که لا اله الا الله، یعنی همواره مانع میشد که شرکی قوت بگیره. بنابراین پس شما پیغمبر دلواپس نباش. ضربه محکم بود ولی حضور توحید محکمتر جلو میبره. و باز امیدوارانه بدانید که آینده یقیناً از آن انقلاب اسلامی است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. آمین. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. آمین. الهی به نور و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب تا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیا و قدرت بیشتر انقلاب تلاش شبانه روزی می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو برای امیدواری ملت جهت ادامه انقلاب را در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.